سلام، ممنونم که این پادکست رو انتخاب کردیم. به اپیزود سوم خوش اومدین. اگر که اپیزودهای قبلی رو گوش نکردین حتما گوش بدین که خالی از لطف نیست. برای دوستاتونم، دوستا و آشناهاتون بفرستین که صمیمیت رو ترویج بدین. تو این اپیزود میخوایم که یه خورده فرهنگ کینک رو بررسی کنیم، چند تا اصطلاح و ترمینولوژی کینک رو بهتون بگم، یه سری بازی های رایج رو براتون باز بکنم و یه نگاهی هم به فتیش و منشأ و ایناش بندازیم ببینیم کجا میاد. تو آخر اپیزود هم یه گفتگوی جذاب با مهمون جیگر دوست داشتنی دارم، از تجربهاش قرار بهمون بگه. بریم ببینیم چی داریم برای گفتن. من آق بابام، با من همراه بشید تا با هم صمیمیت رو کشف کنیم. مفهوم درد و لذت برای روانشناسا سال هاست که بحث مورد علاقه است و خیلی هم پیچیده است. با این حال برای درک بهتری از رفتارهای انسانی لازمه که بتونیم مکانیزم‌های روانشناسی رو در مورد این پدیده بررسی بکنیم. درد و لذت به عنوان تجربه لذت و خوشایند که از درد جسمی یا عاطفی به دست میاد تعریف میشه. این میتونه به صورت خودآسیبی، BDSM یا ورزش‌های خطرناک و سایر رفتارهای پرخطر ظاهر بشه. یکی از نظریه‌هایی که سعی در توضیح پدیده درد و لذت داره همون اصل درد و لذت. این اصل نشون میده که افراد به تجربه هایی که هم درد و هم لذت رو فراهم میکنه رو آوردن، چون شدید تره، برابر این پاداش بیشتری هم داره. این ایده ترکیب درد و لذت توی یه حالت بالاتری از تحریک رو ایجاد میکنه و میتونه لذت بخش بشه. دلیلش هم حالا جلوتر بهتون میگم که متوجهش بشین. یه نظریه دیگه نشون میده که افرادی که لذت درد رو تجربه میکنن ممکنه تحمل بالاتری در برابر درد نسبت به دیگران داشته باشن. این ممکنه به دلیل عوامل ژنتیکی یا رفتارهای یادگیری شده باشه. به طور مثال افرادی که توی ورزش‌های خطرناک شرکت می‌کنن ممکنه از طریق تکرار شدن، یعنی اون شرار انجامش دادن، باعث میشه تحمل بالاتری در برابر درد جسمانی پیدا کرده باشن. همچنین مهمه به خاطر داشته باشیم که لذت درد، یعنی لذت در درد به معنای بیماری روانی نیست. یعنی هر کسی که از درد لذت میبره بیمار روانی نیست. هرچند خودآسیبی و رفتارهای پرخطر ممکنه که علائمی از مشکلات روانی رو مثل افسردگی یا اضطراب داشته باشه، اما میتونه راهی برای مقابله با احساسات و تجربه های بد هم باشه. با این حال مهمه که در صورت بیش از حد شدن این رفتارها، در صورتی که مزاحم زندگی روزمره‌تون میشه، کمک حرفه‌ای بگیرید، با دکتر مشورت کنید و سریعتر برای درمانش یا اون راه حلاش یه پیگیری بکنید. اما درمان میتونه به افراد کمک بکنه تا مسائل پایه‌ای رو شناسایی کرده و روش‌های مقابله سالم‌تری رو توسعه بده. وقتی درد و لذت رو تجربه میکنیم بدن ما آنتروفین ترشح میکنه که به ما کمک بکنه با این ناراحتی کنار بیاییم. آنتروفین به عنوان مسکن یا تقویت کننده خلق و خو عمل میکنه که میتونه احساس سرخوشی و لذت ایجاد بکنه که میتونه در کنار درد تجربه جالبی باشه. در نتیجه درد و لذت یه پدیده پیچیده است که به عنوان یه پدیده به عوامل فیزیولوژیکی و هم عوامل روانی رو یعنی بستگی داره. گرچه ممکنه تو نگاه اول غیر قابل تصور به نظر برسه، اما دلایل زیادی وجود داره که چرا افراد ممکنه لذت رو در کنار تجربیات دردناک تجربه کنن. درک این دلایل میتونه به ما کمک کنه تا رفتارهای انسانی رو بهتر درک بکنیم و راهبردهای مؤثری رو برای مقابله با موقعیت‌های دشوار ایجاد بکنیم. با این حال تشخیص اینکه چه زمانی تجربه لذت از درد مضر یا مخربه دشواره. حالا بیایم ببینیم کینک چیه. کلا کینک به مجموعه گسترده ای از فعالیت‌های جنسی که خارج از عرصه عمومی محسوب میشن اشاره داره. یکی از عوامل روانشناسی کلیدی که به کینک کمک میکنه مفهوم بررسی و آزمایش سکسی برای دیولپ شخصی. برای بسیاری از افراد کینک فرصتی برای بررسی و تجربه خواسته ها و خیالات جنسی خودشون در یک محیط امن و با رضایت به همراه مشارکت کنندگان فراهم میکنه. این به افراد کمک میکنه که احساس شرم و گناه رو در مورد خواسته های سکسی خودشون نداشته باشن و کینک میتونه براشون مفید باشه که این چیزها رو بذارن کنار، چون شرکت تو کینک میتونه کاهش احساسات منفی رو به همراه داشته باشه و ترویج تصویر مثبتی از خودش به طرف بده. یعنی اون بادی ایمیجی هم که افراد باهاش عموما به مشکل میخورن رو میتونه حل کنه. یه مختصر پیش زمینه ای از کینک داشته باشیم تا اینجا. بریم یه خورده فتیشا رو با هم دیگه مرور بکنیم. به طور کلی فتیش بسته به زمینه ای که در موردش حالا استفاده میشه چندی معنا و مفهوم میتونه داشته باشه. وقتی در مورد فتیش های سکسی صحبت میکنیم یا جنسی صحبت میکنیم، به یک شیء یا قسمتی از بدن که تحریک جنسی ایجاد میکنه اشاره داریم. برای مثال فتیش پا یا فتیش مو یا فتیش سیگار میشه مثال زد. حالا البته فتیش کدو تنبل و فتیش زباله هم توی همین کاتگوری قرار میگیره. علاوه بر مفهوم جنسی، عبارت فتیش در زمینه مذهب و فرهنگ هم استفاده شده. در برخی فرهنگ های افریقایی فتیش به معنای به یک شیء اشاره داره که حالا اون شیء رو دارای قدرتی خاص میدونن و لایق پرستش. فتیش من هم یه شخصی که فتیشیزم رو تمرین میکنه و با پرستش این اشیاء حالا اون فتیشا ارتباط داره. خود کلمه فتیش در اوایل سال 1600 میلادی به دست اومد که از کلمه فکتیسیوس اگر اشتباه نکنم به معنای ساختگی یا مصنوعی ریشه گرفته، نشأت گرفته، که در مفهوم جنسی عموماً برای ترجیحات سکسی و محتوای جنسی گرافیکی استفاده میشه که کلمه های مترادفش میشه از گرایش، جذابیت، هوس، تمایل یا کینک استفاده کرد. فتیش یه جنبه پیچیده است که اغلب سوء تفاهم از تمایلات جنسیه که با رفتارهای انحرافی همراه میشه که در واقع بسیار هم رایجه و میتونه بیان سالمی از تمایلات جنسی فرد بشه. خیلی از چیزایی که ما تصور میکنیم، خیلی از اون چیزی که تصور میکنیم رایج تره حقیقتا، به شکلی که تقریبا 30% مردان و 15% زنان حداقل یک بار در زندگیشون درگیر کینک میشن، درگیر فتیش میشن. هم فواید داره هم مضرات، از این نظر که میتونه به شکلی بیان جنسی سالم باشه، از طرفی میتونه لذت و هیجان سکسی رو بیشتر بکنه، و هیجان رو ایجاد بکنه که توی مدل‌های سنتی رابطه نمیتونیم پیدا بکنیم. مدل وانیلا خیلی نمیشه، هیجان انگیز نیست، و اینکه باعث کشف خواسته ها و مرزهای شخصیمون میشه. اما از طرف دیگه تبعیض و قضاوت ایجاد میکنه در جامعه و باعث میشه برچسب های مختلفی بخوره روتون. ممکنه به تمایلات خودتون احساس شرم و گناه بکنید و یکی دیگه از مظاهراتش خطراتیه که در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی میتونه آسیب های فیزیکی به همراه داشته باشه، علاوه بر این که رفتار، یعنی پرداختن به فتیش میتونه اعتیادآور هم باشه. خیلی مواظب باشید پس. اما به هیچ عنوان نشونه بیماری جنسی و اینا نیست. از فتیش پا گرفته تا فتیش چرم و بادکنک، برخی از افراد ممکنه چندین فتیش رو داشته باشن، در حالی که برخی ممکنه که فقط یکی داشته باشن. منشأ فتیش به طور کامل شناخته نشده، اما اعتقاد بر اینه که ممکنه توی دوران کودکی یا تجربیات اولیه جنسیمون تأثیرات روش بذاره. چند تا فتیش رو میخوام باهاتون بررسی کنم. فتیش ها جزوی از فیلیا ها هستن و خیلی از فیلیا ها فتیش به حساب نمیان و اختلال به حساب میان، اما من 20 تاشو براتون جدا کردم که با هم دیگه مرور بکنیم. ببخشید اگر که یه خورده اسماشو بد میخونم، چون خیلی اسمای عجب عجبی داره. آگالماتوفیلیا، فتیش برای مجسمه ها، عروسک ها یا مانکن هاست. آنیلی لاگنیا، فتیش برای زنان مسن. اوتا ساسینوفیلیا، فتیش برای خطر یا مرگ. اوتونپیوفیلیا، فتیش برای لباس پوشیدن به عنوان یک نوزاد یا با اونها مثل نوزاد رفتار کردن. بیاستوفیلیا، فتیش تجاوز جنسی یا ریپ. کوپروفیلیا، فتیش برای مدفوعه. داکریفیلیا، فتیش برای اشک و گریه است. آمتوفیلیا، فتیش برای استفراغ یا تماشای استفراغ دیگرانه. وویریسم یا نمایشگرایی، فتیش برای قرار دادن خود در برابر دیگرانه. فرمیکوفیلیا، فتیش برای حشراتی که روی پوست میخزن. جرونتوفیلیا، برای افراد مسن، مردهای مسن. هیبریستوفیلیا، فتیش برای افرادی که مرتکب جرم شدنه. اینفانتیلیسم، اگه درست خونده باشم، اینفانتیلیسم، فتیش برای رفتار به مانند یه نوزاده که احتمالاً مال پسرش یه دخترش. کلیسموفیلیا، فتیش برای تنقیه یا تنقیه دادنه. ماکروفیلیا، فتیش برای غولها یا اجسام غول پیکره. مازوخیسم، فتیش برای دریافت درد یا تحقیر به حساب میاد. نکروفیلیا، فتیش برای اجساد یا رابطه جنسی با اجساده. اوداکس لاگنیا، فتیش برای گاز گرفتن یا گاز گرفتگیه. اولفکتوفیلیا، فتیش برای بوهاست، یعنی کسایی که با بو تحریک میشن. شیرخارگی پارافیلیک، فتیش برای لباس پوشیدن به عنوان یه نوزاده. حالا اینا شرایط مختلف داره که اگر که بازش بکنین و به مطالعه بکنین مشخص میشه. پایگوفیلیا، فتیش برای باسن یا لمس باسنه. سادیسم، فتیش برای ایجاد درده. سامنوفیلیا، فتیش برای افرادی که خوابیدن یا بیهوشن. اوروفیلی، فتیش برای ادرار یا ادرار کردن در دیگرانه که بهش گلدن شاور هم میگن. فوزول یا اسم خارجیش نمیدونم، کسایی که دوست دارن دیگران رو تماشا بکنن وقتی که بالا دارن سیکس میکنن، یعنی کسایی که دارن سیکس میکنن رو تماشا بکنن، یواشکی داره یا علنی هم داره. و زوفیلیا که فتیش برای رابطه با حیوانات. مردم با اینو تحریک میشن، یعنی ممکنه که پارتنرتون حتی که هر شب بغلش میخوابین از این فتیشا داشته باشه و ندونین، به خودتون داشته باشین و ندونین. سعی کنیم با ذهن بازتر در مورد اینا صحبت بکنیم و بپذیریمشون. حالا بریم منشأ فتیش رو ببینیم که داستانش به چه قراره. منشأ فتیش ها مشخص نیست حقیقتا، ولی چند تا نظریه هست که میتونه توضیح بده چرا فتیش ها در افراد ایجاد میشه. یکی از نظریه ها اینه که فتیش در نتیجه شرطی سازی کلاسیک ایجاد شده، یعنی اینکه مثلا اگر موقع سکس شما کفش پاشنه بلند، یعنی های هیلز پاتونه و اورگاسم رو تجربه میکنی، مغز عادت میکنه به این روند و از اون به بعد با کفش پاشنه بلند تحریک میشی و خیس میشین. مثلا نظریه دیگه ای هم هست که میگه در نتیجه تجربیات اولیه کودکی ایجاد میشه. افرادی که در دوران کودکی آسیب یا سوء استفاده رو تجربه کردن، سوء استفاده جنسی رو تجربه کردن، ممکنه به عنوان راهی برای مقابله با احساس اضطراب یا ترس به فتیش یا کینگ پناه ببرن، یعنی از اون استفاده بکنن برای راحت کردن خودشون. به طور مثال شخصی که توی دوران کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته ممکنه یک فتیش برای BDSM داشته باشه، چون کانسپت داینامیک قدرت توش مطرحه و BDSM رو به عنوان راهی برای بازپسگیری قدرت و کنترل بر تمایلات جنسی خودش انجام بده و ایجاد بکنه. نکته جالب. با این وجود فتیش لزوماً میگم باز هم نشون دهنده هیچ مشکل یا اختلال روانی نیست و بسیاری از افراد فتیش رو دارن و توی زندگیشون کاملاً طبیعی و سالمه، هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. خلاصه که فتیش یه جنبه طبیعی و سالم از جنسیت انسانه که از دید اجتماع به اشتباه انگ زده میشه بهش، اما بهتره که با نگرش باز و بدون قضاوت با اونو برخورد کنیم که بتونیم جامعه پذیرنده تر در تنوع جنسیت و تمایلات جنسی رو بتونیم شکل بدیم. تحقیقات نشون داده افرادی که درگیر فعالیت های کینکی و BDSM میشن سطح بهبود روانی بالاتری و سطح استراب و افسردگی پایین تری نسبت به افرادی که در کینگ شرکت نمی کنن دارن، که دلیلش میتونه اعتماد و ارتباط و صمیمیتی باشه که توی روابط BDSM به وجود میاد، یا اینکه انقدر ضربه میخوری و مغز عادت میکنه دیگه واکنش های قبلی رو نشون نمیده و دیولوپ میشه. فروید یه نظریه داره که میاد میگه که انسان رنج میکشه برای اینکه داره از مرگ فرار میکنه. خب خیلی تأثیر میذاره روی خلق و خوی ما و درد و لذت هم از همونجا نشأت میگیره، یعنی ما هر چیزی که نکشتمون قوی ترمون میکنه. پس بنابراین وقتی که ما درد میکشیم و مغزمون به درد عادت میکنه، ناخودآگاه استرس و اضطراب کمتری رو احساس میکنیم و تجربه میکنیم. مهمه که بدونیم فعالیت های کینکی همیشه باید با رضایت و ایمنی انجام بشه و قبل از اون باید از لیمیت ها، مرز ها و مسائل اینچنینی رو مشخص بکنید و در صورت داشتن هر گونه احساس منفی و تجربه منفی که مربوط با کینک باشه از سیف ورد استفاده کنید. خدمتتون عارض بشم فواید کینک و BDSM و فتیش ها. یکی صمیمیت و اعتمادیه که ایجاد میکنه، یکی کاوش خودشناسیه که فضایی رو ایجاد میکنه که توی فضای امن شما بتونید بهترین خودت باشی و ازش لذت ببری و خودت رو بیشتر اکسپلور بکنی و بتونی کنکاش بکنی تمایلات جنسی تو. کاهش استرس رو هم که گفتم به چه دلیل اتفاق میفته. و در کنار همه اینها وقتی که به یه موفقیت توی رابطه میرسیم ناخودآگاه اعتماد به نفسمون هم بیشتر میشه. اما در مقابلش یه سری چالش ها هم وجود داره. تبعیض های اجتماعی که در مورد کینک و BDSM هست یه خورده ممکنه که آزاردهنده باشه. نگرانی های ایمنی، یعنی همون مسائل امنیتی که بهتون گفتم، RACK که توی قسمت قبلی در موردش براتون گفتم، داینامیک رابطه است که میاد مدل سنتی و مرد سالاری و این داستان ها رو میاد ترویج میده که تصور اشتباهی و مسائل قانونی به دلیل اینکه یه سری از فعالیت های کینک ممکنه از نظر قانون ممنوع باشه، این چالش رو ایجاد میکنی که ممکنه درد سر بشه و از نظر قانونی به مشکل بخوره. بریم با هم دیگه بشنویم صحبت های من رو با دوستم که دوست نداره اسمش گفته بشه. بریم بشنویم، برگردیم، باز باهاتون کار دارم.
خودم یادم خیلی کینکی میدونم، از وقتی که فهمیدم کینک چیه خودم مثلا خوشم اومده و دوست داشتم. خیلی مثلا
خیلی متوجه کینک چدی؟
ببین زمانی که فهمیدم اینایی که داشتم کینک بوده، مثلا 13-14 سال پیش بودش، خب تازه فهمیدم مثلا اسم اینا مثلا کینکه همچین چیز و میگم تا اون موقع آشنا شدم با این قضیه مثلا خودش اصلا دنیاییه و خب استیگماهایی که مثلا وجود داره و اینا رو همه رو فهمیدم که خب فقط من نیستم، تنها نیستم، اینا اون موقع بودش و خب دیگه وارد شدم اینا و وقفه ای که افتاد اتفاقا به خاطر همین ازدواجه بود و ولی خب همیشه تو ذهنم داشتمش و اینا و توی ازدواجم هم سعی کردم که یه حسی از مثلا کینکامو بالاخره پیاده کنم تا جایی که اون فرد پذیرا بود و به حال چیز که ولی به صورت آزادانه مثلا خب نبود و منم برام مسئله نبودش، میتونستم نداشته باشم، مهم نبود. بعد دیگه ولی بعد از چیز بعد از اینکه دوباره آزاد شدم دیگه آزاد شدم دیگه با چیزهای مختلفی که دوست داشتم و اینا رو همه رو رفتم در مورد
اکسپلور کردم. اکسپلورش کردی؟
آره اکسپلور کردم دقیقاً. الان چیزی که خودم رو خیلی زیاد توش خوب احساس میکنم که خیلی با هم جور در میاد رابطه دام و سابه، بین و سابی که بخواد فمینایز بشه، یعنی مردی که علاقه به چیز داشته باشه، فمینایز شدن داشته باشه،
یعنی اینکه خودت تو جایگاه دامیننت باشی.
و مثلا دقیقا یه ساب، یک ساب گر، یه دختری که مثلا ولی مثلا دقیقا میل هست ولی فیمیل، نقش فیمیل رو داره. این خیلی دوست دارم. یکی دیگه که مثلا چیز دیگه که این باز فکر می‌کنم زیر چتر همین هست ANR Adult Nutrient Relationship که یا ABR Adult Breastfeeding Relationship که اینجوریه که مثلا شما چه از پسون از ممه ها دل پنه ممه اون دفعه تصمیم گرفتون چی
نگیم؟ نه راحت حرف سازم اصلا چیز نداره اصلا هیچ سانسوری ندارم من
پادکست یه اتاق داشتیم براش که کدوم قشنگ تره بگیم ممه یا پستون یا
بوس یا ممه قشنگ تره من خود ممه رو بیشتر نستم
اینجا میگه بوبز حالا سه که از بوبز چه شیر بیاد چه نیاد اون حس مثلا چیز رو به مثلا داشته باشی توی رابطه که مثلا هر وقت خواهد مثلا در برست فیدینگ بکنی اینا خب مثلا اینم من به عنوان چون حس مادری خیلی قوی دارم و خب به خاطر اینکه هیچ وقت نخواستم خودم بچه دار بشم خب روی هیچ بچه‌ای مثلا من برست فیدینگ نکردم در حالی که مثلا از بچگی خوابشو میدیدم که
شما منده
آره مثلا خواب میدیدم توی خونمون یه مثلا یه حالت روی تراسمون مثلا یه بالکن مانند اینا بود چیزی نشستم دوزانو به حالت مدیتیشن بعد یه دفعه یه بچه از آسمون میفته تو بغلم و من شروع میکنم به شیر دادن بهش
اون
خواب میدیدم
چه با مزه؟
آره و خب میدونستم که این میل خیلی زیاده خیلی وجوده و الان واقعا ازش لذت میبرم خیلی لذت میبرم
جالب من تا حالا این پلیر رو نشنیده بودم این تا حالا در موردش کسی صحبت نکرده بود با من خیلی با مزه است
ببین حالت من دوست ندارم مامی نیستش حالت مامی نیست بیشتر حالت مثل
پرستاری میمونه
آره آفرین آره 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 آفرین بیشتر پرستاری نرسینگ تا مامی بودن کر کردن مثلا مراقبت یه همچین
حالا خودت رو بیشتر توی قالب مامی میبینی یا توی قالب میسترس؟
توی چی میسترس یا چی؟
میسترس یا مامی بیشتر خود مامی میدونی یا میسترس میدونی؟
نه میسترس بیشتر میبینم مامی رو نمیدونم البته اینم باز خودش خیلی دارم روش تحقیق میکنم علت این مقاومتم نسبت به اینکه مامی به هم گفته نشه یا مثلا یه چیز که دوست نه مثلا خیلی ترن آنم نمی کنه
مامی؟
آره میسترس خیلی ترانم میکنه ولی مامی نه خیلی دارم روش فکر میکنم و بررسی میکنم میخونم که ببینم چرا نسبت به این کلمه مثلا مامی چیز دارم این چی میگن؟
گارد
دارم آره آره که میتونه علتش مثلا خب همون که برخلاف مثلا ذاتم نخواستم بچه دار بشم و دو تا ابورشن داشتم خودخواسته یعنی بارداری ناخواسته بود و من نمیخواستم نگه دارم اینا و خب کوتاش کردم بعد و خب اونا خودش بار روانی و احساسی فوق العاده زیادی داشت برای من من اگه صدا تیکه پاره اینا میشه
نه صدا تیکه پاره نمیشه فقط یه خورده دور میشی هر از چنگایی
این
یه سری صدای منم با تیکه اگر قطع رو بس چه به هم بگی
نه صدا خوبه
آره. حالا اینو به هم بگو که تا حالا تجربه اینکی داشتی که به خوبی پیش نره و اینکه یه جوری باهاش برخورد کرده
ام خوب به خوبی پیش نره که خب مثلا حالا حالت مثلا ناراحتی اینا که پیش نیومد، اینجوری بود که it didn't work، مثلا chemistry مثلا نبودش و مثلا و همون دیگه مثلا هم دیگر ندیدیم یه همچین حالتی.
یعنی با سشتنتون رو دادتین یا اینکه نه سشتنتون رو ندادتین و دیگه هم دیگر ندیدیم؟
متوجه نشدم. سشن؟
آره سشن، جلسه ای که داشتین، حالا برنامه ای که داشتین برای اکتیویتیتون آبادم چجوری باش برخورد کردی؟ این همستیری هم که وجود نداشت چجوری حلیت کردی؟
مثلا ببین اون جلسه رو پریتند هر دومون انگار کرده بودیم که داریم خوب پیش میبریم و تمومم شد و خدافز و اینا. بعد یه هایی حالت آکواردی پیش اومد که نه من با اون تماس گرفتم نه اون با من و تموم شد.
خودت اینجور موقع ها خود طرف هینتو میگیره که دیگه
آره
پیش نرفت.
آره دیگه.
خب بریم سراغ این که اینو به هم بگو، توی حالا با پارتنرت چجوری در مورد این کاتو محدودیت ها رو حالا
اولیه بکنم؟ اولا که سراغ آدمایی که اصلا این قضیه رو متوجه نمیشن نمیرم، یعنی بر من رد فلگه.
یعنی حتما باید طرف این که رو پیدا کرده باشه خوده؟
نه که پیدا کرده باشه، میخواه اوپن باشه نسبت به این قضیه، شنیده باشه، یا اگر نشنیده مثلا اطلاعاتی نداره وقتی که میشنبه یه هایی اینایی که مثلا میبینی آدم کلوز مایند
کشاشون بیاد نشید.
آره مثلا کلوز مایند بازی در نیاره اینا و دوست داشته باشه که بدونه حالا یا برش کار میکنه یا نمیکنه. ولی من از همون اولش میگم و
چجوری عنوانت میکنیم؟
چجوری عنوان میکنم؟ مثلا
میکنم گفتی که توی مریضت هم عنوانش کردی.
آره
همون میخوام بگم چجوری بحثش رو پیش گرفتی برای کسی که حالا کینگ خودش کینگیه ولی حالا یا تو ازدواج یا توی رابطه یه که پارتنرش کینگی نیست یا اینکه با هم دیگه تا حالا در مورد این مسئله صحبت نکردن، میخوام بدونم که
ببین اول اصلا بستگی داره که شما چقدر از جاج شدن بترسی یا نترسی. میدونی من برام اهمیتی نداره، چون میگم این مسئله ایه که خب من در مورد خودم شناختم، هیچ ای بی هم نداره، خیلی هم اوکیه، خیلی هم اصلا هلسیه، خیلی هم هنجان انگیزه و هر کسی هم که اونایی که نمیدونن چیه they are missing out اصلا. ولی من که اینو در مورد خودم میدونم و این نیچر من هست، این به زندگی من اصلا سپایس آپش میکنه، یعنی بورینگ نمیکنه. برای من آدمی که وانیلاس مثلا بورینگه. من
مثلا
آره به خاطر همین مثلا چیز میکنم، میگم که خب مثلا کینکت چیه؟ مثلا اینجوری. بعد میگه کینک یعنی چی؟ میگم که کینک یعنی مثلا یه چیزی که فرق داشته باشه، مثلا اگه مثلا یکی که خیلی ندونه مثلا بهش بگی مثلا چشاش گرچه، یه چیزی که از نظر دیگر مثلا عجیب غریبه. به مرگ میگیرم که طرف تب راضی شه. بعد خب البته خیلی از مثلا کینکا ممکنه چشم کسی رو هم گرد نکنه، ولی خب من اینجوری میگم که اون مثلا ببینم عکس‌العملش چیه و خب اینجوری شروع کنم. یا مثلا اگه تو رابطه وانیلا مثلا اگر که میگم خب پیش نه، مثلا حالا این فردی که چیز بود این مثلا وانیلا بود ولی خب چون که من خودم کلا میگم دیگه آدم راحتیم، سریع شروع میکنم، یعنی سریع که مثلا در مورد مسائل دوستم صحبت بشه، خیلی ترانسپرنت کلیر کامیونیکیشن، بعد سعی میکنم مطرح بکنم دیگه به هر طریقی که شده. حالا مثلا یه دفعه مثلا پورنی میذارم که کینکیه یا مثلا یه مطلبی
روش خوبیه،
آره، یا یه مثلا مطلبی تو اینترنت مثلا پیدا یه لینک براش مثلا میفرستم، بعد اینطوری چیز میکنم.
تا حالا با تبعیض و قضاوت و اینا هم روبرو شدی در مورد کینگ کارد؟
مطمئنن شدم، ولی تو خاطرم نمونده که بخوام دراماتیک بگم که مثلا تراماتایز شدم و اینا، چون
کلا مثل من تو هم زیاد اهمیت نمیدی که فکر میکنه.
چرا؟ خب مثلا میدونی من اینجوریم که میگم جایی که مثلا میدونم که نمیفهمن، اصلا دارم انرژی علکی میسوزونم، مثلا مطرح نمی کنم. میدونی من توی کلاب هاوس هم چند بار پیش اومد، مثلا دیدم بابا اصلا طرف شیوته، اصلا برای چی من اصلا دارم وقت خودم تلف میکنم؟ این خودش بعدن حالا اگه خواست میفهمه، الان وقتش نیست، این آدم الان آمادگیشو نداره که بخواد مثلا بدونه و اینا، و بر همینم خب حالا اگر مثلا احساسم بکنم که خب میخواد منو حمله بکنه به هم و اینا، من سریع بهش اجازه یعنی نمیدم دیگه، چون در حدی نمیبینمش که بخواد مثلا بخوام باش به جنگم و اینا، اینطوری. ولی الان واقعا شایدم شدم مثلا، شایدم مثلا تبعیض و اینا قرار گرفتم، مطمئنم گرفتم، ولی
چیزی کالچر ایرانی فکر نمی کنم که بیت بیاد که آدم قضاوت نکده باشه.
آره خب همین کلاپاس بابا جون، همین کلاپاس دیگه، خب دیگه این فهم کنم مثلا چیز ترینش بود برای من دیگه، که من دیدم که من مثلا فهم کردم جامعه ایرانی خیلی مثلا بازتر شده نسبت به قبل، پس آمادگی داره فلا اینا، و دیدم نه بابا اصلا با کسایی که اصلا انتظارش رو نداشتی واقعا، مثلا فهم کردی خب این مثلا چه میدونم خودش رو خیلی امروزی نشون میده و
مدرن به نظر میاد،
مدرن
به نظر میاد.
آره ولی نه، بعد مثلا بعد بعضی وقتا میبینی کسانی این قضیه رو مثلا چیز میکنن که اصلا فکرش هم نمی کنی.
آره
تو این قضیه واقعا من خودم مثلا حالا تقریبا میشه چهره بگم وانیلایی دارم، اینطوری بگم خیلی معصوم به نظر میام و اینا، بعد از اونایی هم که مثلا کسی فکر نمی کنه که من مثلا شیطنت های اینجوری داشته باشم، و از همون بچگی هم من با این مسئله مشکل داشتم، دلم میخواست مثلا کول و خلاف و اینا به نظر بیام، ولی تیپم و قیافم و اینا نمیخورد به خلاف و کول و اینا. آره بعد یه جورای دیگه مثلا هی میخواستم خودم کول و خلاف نشون بدم.
خیلی بامزه شد. واسه کسایی که اولین بار دارن کینکو تجربه میکنن چه نصیحتی داری؟ نصیحت که حرفی میخوای بهشون بدن، یعنی یه چیزی بهشون بگو بدن
بگم مثلا من هم اوایل اگه مثلا دفعه اولم بود کسی به هم میخواست چیزی بگه بهم، یاد مثلا بگه تجربهش، مثلا بهشون میگم که کاملا نرماله، اصلا نرمال رو قبول نکنید، چیزی که جامعه بهتون مثلا با من نرمال میچپونه تو کلتون قبول نکنید، و سعی کنید اصلا تمام چیزی که یاد گرفتی بریزید دور، دوباره از اول خوش شروع کن به یاد گرفتن. این هم بهترین راهشه و هم میگم دیگه حالا نمیشه گفتش که نظر مردم مهم نیست. از این نظر، نظر مردم مهمه که ممکنه که اگه حواست نباشه بهت آسیب‌های بدی بزنن. خب بعد مثلا نمیگم این مهم بودن نیست، این محافظت از خودت در قبال جاجمنت مردم، این مدن به نظرشون نیست. یعنی شما تغییر رفتار مثلا به خاطر اونا نمیدی، فقط مواظبی که اگر مثلا میدونی که اون آدم ممکنه شما رو اشتباه قضاوت بکنه و بعد برای دردسر ایجاد بکنه، خب مثلا بهش با این میدون ندادن در حقیقت جلوی این قضیه و این خطرات احتمالی رو مثلا میگیری. مثلا یه موقعی هستش که من خودم توی این مرحله بودم که مثلا اصلا برای مهم نیست دیگران چی فکر میکنن فعلا اینا، بعد مثلا هر کاری رو همه جا مثلا میام خیلی مدت کوتاه، بعد یه دفعه خوب دیدم نه این درست نیست. این که مثلا شما بگی که اصلا مهم نیست برای من چی فکر میکنم و من هر کاری دلم میخواد انجام میدم، دمت گرم. مثلا این در حقیقت یه جور شجاعته که شما، یعنی یه جور لیبرال بودنه. ولی اگر از آسیبهاش، با آسیبهایی که ممکنه بعدن بخوری از طرف اون آدمایی که خب جاجمنتال هستن و اوکی نیستن، اوکی هستی، اوکی گو اهد. ولی اگر نه، ممکنه که اون آسیبا واقعا داغونت بکنه، خب نه دیگه، مجبوری اهمیت بدی به این که مثلا کی چی فکر میکنه و اینا.
آره ولی خب جدایی از این مقاله هم ببین، با این که من معتقدم مسائل جنسی و در مورد سکس و این حرف رو بخواییم حرف بزنیم نباید تابو باشه، اونا باید از این خجالت کشید، اما باز یه سری از مسائل مثل کینگ هست که بیشتر مربوط به من و پارتنرمه، ربط به کسی نداره که بخواد توی حالا پابلیک یا جای عمومی بخوام یارش بزنم. حالا گفتنش درست، ولی چیزی نیست که بخواد یار بزنم، به خاطر همین آسیبایی که از قضاوت آدم ها میتونه به وارد بشه. به نظرم نکته قابل توجه.
دقیقا. ببین من تا به حال توی هیچ مثلا موقعیتی نبودم که از کینک دیده باشم کسی آسیب خورده. خب و وقتی که شما نه به خودت آسیب میزنی نه به دیگران، حالا به خودت من کاری ندارم، ولی به کسی هم هیچ ربطی نداره چی کار میکنین تا جایی که مثلا آسیب به کسی نمیزنین. و این که مثلا شما حالا بخوام به خاطر مثلا تیپتو نمیدونم اینا اذیت بکنن، اون خب انصاف نیست دیگه. ولی تا وقتی که شما داری کار خودتو انجام میدی و به کسی آسیب نمیزنی، باید اجازه داشته باشی بتونی خودتو ابراز بکنی. تابو دقیقا باید موافقم، این که تابو نبند باشه، اینا باید برداشته بشه. بفهم کنم خب ماها داریم تأثیر گذاریم
توی 100% همیتون. اما حالا بگو ببینم که تا حالا تجربه ای از تغییر تو خودت دیدی؟ یعنی تجربه تغییر رو توی نسبت به فعالیت های کینگیت تو خودت مشاهده کردی که قبلا
از روزی آره اصلا بابا ایوالف شدم با این قضیه، یعنی رشد من با همینه بوده، یعنی یه مقدار زیادی از رشد فکریم و توسعه شخصی و اینا همه به این قضیه ربط داشته. دائم در حال تغییر و چیز بودم، خودم به نظرم در حال مثلا جلو رفتن، حالا جلو عقبش رو میرم، ولی مثلا همیشه مثبت میدیدم، حتی اگر تجربه منفی بوده ازش یک درس مثبتی مثلا گرفتم و باعث شده که مثلا یه قدم جلو تر برم. حتی اینم بگم، ما امروز من خیلی آدم مثبتی هم، روزی منو گیر انداختی که خیلی همه چی گل و بلبل و میدم اینا، از روز ممکن روزی که مثلا خیلی منفی هم شاید چیز دیگه ای بگم بیشتر.
یه روز هم بعد، یه روز هم بعد روزی که اعصابت خورده بیام سراغت.
آره نه الان میگم اینم خبرش واسه صبح زود شنیدم، جالبه که مثلا اینقدر آرومم نسبت بهش و اینا. میگم دیگه بیشتر چون بار بزرگی از رو دوشم انگار برداشته شد، ولی نه در کل خیلی توی رشد آدم تاثیر داره، خیلی زیاد، خیلی تغییر تو خود من. آره
ببینم چیزو گفتی که رابطه دی ان اس رو داشتی، یعنی دی اس پلی داشتی که توی جایگاه دامیننت بودی، تجربه یه سابمیسیو بودنم داشتی یا نه؟
داشتم و هنوزم احساس میکنم بعضی وقتا واقعا اگه واقعا بدونم مثلا طرف واقعا دامیننت واقعی خیلی کمه، بیشتر یا مثلا با عصبانیت و فوش و تحقیر کردن و نمیدونم اینا فهم کنن این دامیننت بودن، یا مثلا هیت کردن و اسپنگ زدن شلاق زدن، اینا دامینیشن نیست. دامینیشن تو نیچر آدم باید باشه، توی از مثلا طبیعی ارگانیک میاد بالا،
شخصیت آدم باید بشیدم.
آره دقیقا شخصیت آدم بوده که مثلا واقعا طرف من اینو توش دیدم بدون این خودش بدونه، اصلا مثلا بدون این که اصلا بدونه دامیننت و سابمیشن اینو چیه، من دلم میخواست که اصلا بهش سابمیت کنم، میدونی؟ ولی خیلی 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 کم پیش اومده، خیلی کم پیش اومده. و بوده که مثلا توی بازی پلی داشتیم مثلا با پارتنر و اینا که رول پلی مثلا ساب میشن و اینا رو بازی کنم، ولی یه مقدار بازی کردم خنده دار شد و اینا، با مزه بود، خیلی باحال بود، ولی واقعی نبود دیگه، فقط رول پلی بودش،
فقط در حد اینکه بازی بکنی دیگه.
آره فقط بازی بکنی. آره بوده و خوبم تونستم اداشو در بیارم، حتی حساب نصف بودن.
حست چجوریه؟
حست
موقعی که ساب مسیوی نسبت به موقعی که دامیننتی، چه فرقی با هم دیگه داره؟ چجوری جفتشو با هم دیگه هندل میکنی؟ یعنی حسن از کجا با پیداش کنی؟ میتونی به هم بگی یا سوال سختی پرسیدم؟
نه سوال سختی نیست، میتونم بگم. ببین دامینیشن بر من مثل حالت تکر کردن داره، پروتکتیو بودنه، خب. و اینکه یک فردی به من اعتماد میکنه و اختیارش رو میده دست من، برای من این فوق‌العاده لذت بخشه، خیلی لذت بخشه. و اینکه مثلا از من میخواد که من تعیین بکنم که ما چجوری لذت ببریم، خب این بر من ترنانه. بعد در مورد سابشنگ سوالتو درست متوجه شده باشم، اینکه چجوری اینا رو از همدیگه تشخیص میدم، درسته؟
نه اینکه چجوری تشخیص میدی، میخوام همین حستو بدونم، اینکه اون اعتماده اونجا ترنانت میکنه، توی سابمسیو بودنت چی ترنانت میکنه؟
تنبلی. نه تنبلی نه، همین سارندر کردن دیگه، مثلا این که دلم میخواد مثلا وقتی که مخصوصا زمانی که توی بیرون از خونه یه کار مثلا خیلی سختی دارم که باید مثلا خیلی چه میدونم دیگه، بقوله حالا میگن قوی مثلا به نظر بیه، پرقدرت و پاورفول مثلا باشم، بعد دیگه اینقدر ذهنم خسته است که نمیتونم دیگه بیام مثلا چیز، اون موقع دلم میخواد مثلا سارندر کنم، خودم تسلیم کنم که اوکی اگه قراره که پلی باشه من نمیتونم الان دیگه مثلا بیشتر از این فکر کنم و مسئولیت قبول بکنم، میسپارمش مثلا به تو، به اون
خودشم. از اون تصمیم گیریه، اون چی میگن، وظیفه تصمیم گیری رو از سر بار بکنی کلن، میخوای که
آره.
یه حالت تسلیم قبول با مزه است. ببینم چجوری بین خواسته های کینکی تو حالا کار و خانواده و اینا تعادل برقرار میکنی؟ چه تأثیری اینا رو هم دیگه میذاره؟ اصلا تأثیری داره رو هم یا کاملا تفکیکشون کردی از هم؟
خانواده که خب من همسر و بچه و اینا که ندارم. خانواده مثلا اگه پدر مادر اینا، خانواده اوپن مایندد دارم، ولی اینجوری نیستش که مثلا بهشون بگم. اونا مثلا هیچ دخالتی نمی کنن که مثلا بخوان بدونن. مثلا مهمونیمو میرم، کینگ پارتیمو مثلا میرم، ولی فقط میگم که دارم میرم مهمونی، همین. و
تحت تأثیر به کینکت هستید؟ یعنی مثل من 24/7 توی رولم هم، یعنی
جزوی از
شخصیت
همه؟ نه.
تو اینجوری نیستی؟
نه اینطوری نیستم. ولی
تأثیر قرار نمیده؟
ذهنم ناتیه خیلی، همیشه مثلا این چیزو دارم، این ذهن کینکی رو دارم، ولی میتونم کاملا از کار و زندگی و اینام همه جداش بکنم. یعنی میگم دیگه اصلا کسی من رو ببینه اصلا فکر نمیکنه که من چیزم، نه که بخوام مخفی بکنم. پیش نیومده دیگه اینجوری که مثلا بخوام مثلا خیلی به ظاهرم بیاد مثلا.
یعنی تو رفتار سوشالت هم اون دامیننسیه رو نداری؟
چرا؟ چرا دارم؟ اون کینک نیستش دیگه، اون کاراکتر منه تو جامعه.
آره همون. نه خب کینک مربوط به اتاق خوابه، مربوط به فعالیت های تکسی بیشتر. ولی منظورم این که اون حسی که داری، میخوام بدونم تو، چون تو میگی که همیشه دوست داشتم بدگرله باشم ولی قیافم و پوششم اجازه نداده. حالا من به صحبتی که باهات کردم، درسته دایرکت بودنت، ولی یه خورده این لطافته رو داری، یه خورده این نازه و لاسه و این بیزه رو داری.
آره.
روزمرت این کجا جا میشه؟ یه خورده تطبیق داری
این ناز و لاس و اینا؟
آره.
من فکر کنم در مورد مثلا دامیننسی میگی. البته خب ناز و لاس هم خودش میتونه دامیننسی باشه.
خب با توجه به رولی که داری، میخوام بدونم که توی شخصیتت این دامیننسی هست و چجوری اون دلبره رو اضافه میکنی بهش، چجوری هم میداره باید.
سوال خوبیه، خیلی جالبه، سوال خیلی جالبه. یکم باید در موردش فکر کنم که ببین اینجوریه که خب مثلا مثلا چه میدونم، همه جا میبینم مثلا میگن این چه، مثلا تو ایران بودم عجب کسیه، نمیدونم این چقدر سکسیه، این چقدر مثلا لونده، این چقدر مثلا این طوریه. خب میشنوم اینا رو مثلا به میگن. اصلا یه جایی تو ایران خیلی کار خوبی بود و اینا و پژوهشگاه بود و اینا و من اونجا استخدامم نکردم، فقط به خاطر همین که مثلا گفتن که مثلا نارخوریمون اون ور ساختمون ور حیات بود، مثلا از نارخوری که میخواد بیاد تو ساختمون پژوهشگاه، همه مردم میرن مثلا میخوان اینو نگاش کنن. خب مثلا یکی اینو چیز کرده بود، شکایت کرده بود، انداخته بود تو صندوق
که این میاد راحت میشه هوش از سر کلم میبره. ما
مثلا در حالی که من هیچ وقت مثلا مخصوصا تو محیط کار اینا که مثلا میدونستم که خب باعث درد سر میشه و واقعا اونجا دوست داشتم من استخدام بشم، محیط تحقیقات و اینا بود، خیلی دوست داشتم. ولی مثلا اصلا هم میگم دیگه اینا مثلا چیز میکردش، یعنی من هر چقدرم میخواستم خودمو جمع و جور بکنم بازم از یه جایی ده میزد.
آره خب دیگه دلبری دیگه، درد و سر خوشگلی
طوری که مثلا میگن یه مدت مثلا دلم داشتم چیز میکردم که بیام تیپ پسرونه، اصلا پسرونه باشم، مثلا چیز مثل چی میگن دخترای
بمبویا.
آره مثلا اونطوری و اینا. از بچه تر بودم مثلا ماهای چون مثلا 6 7 8 ساله اینا که بودم همیشه موام کوتاه پسرانه بود، بعد فکر می‌کردن مثلا من پسرم، چون همش تو کوچه داشتم پلات بازی درمی‌آوردم مثلا با پسرا بازی می‌کردم اینا، ولی به خاطر بازم همون یعنی اون نیچر من بود، میتونست اگر مثلا اگر جامعه بازی داشتیم و از من انتظار نداشت که من مثل دختر رو رفتار کنم و ناز و عشق و نمیدونم اینا رو یاد بگیرم، من شاید اصلا یه فمبوی بودم میدونی. ولی این انتظار جامعه که تو به عنوان کسی که مثلا وجاینا داری باید اینجوری رفتار بکنی، این چه میدونم دیگه، خب منم همون تحت تاثیر تربیت و نمیدونم اینا جامعه قرار گرفتم، خب با هم هم اومد دیگه بالا. ولی در کل خودم دوست ندارم آدم مثلا چیز باشم، دوست دارم خیلی لاست دارم دوست دارم، ولی
مثلا برم یه سی برعکس این میخوای بگیم، خواستم مچه تو بگیرم.
نه خیلی لاست دارم دوست دارم، ولی دارم نمیخواد بهم درد سر
بشم
از تو بهتر شده ها، هر چی فکر میکنم میبینم که مثلا اونجایی که اون موقع مثلا خیلی پیس آف شد و چرا استخدام نشدم و اینا، بعد دیدم برام بهتر شد. چی بود اونجا؟ فکر کنم مثلا اگه میخواستم اون پژوهشگاه باشم الان مثلا ایران بودم هنوز، شاید داشتم حقوق مثلا با گرونی و فقر و اینا با فقر دست و پنجه نرم میکردم به عنوان یه محقق مثلا فقیر.
خودم شکل باز که نشده بگه آره دیگه، همین اتفاقی بود که نیفتد.
آره خیلی طولانی صحبت نکنیم.
نه 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 خوب بود، عالیه. من دارم لذت میبرم از صحبتت. دو تا سوال آخر مونده بپرسم ازت. این که آیا تجربه کینک توی به صورت گروهی داشتی؟ تجربه آره. چجوری بوده؟
آره مثلا همین چند وقت پیش رفتم یک کینک کلاب، در حقیقت یه کلاب فتیش پارتی اونا بود و من خودم پلی نکردم، بیشتر چیز کم یعنی دستبند آبی داشتم که یعنی فقط نگاه میکنم و کسی به من نزدیک نشه.
مانچز بهشون میگن کسی
توی وایر وایریست هم میگن وایریست مثلا همچی چیزی کردم اشتایی ندارم. بعد و خب خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی لذت بردم.
مهندس
بعد بیم اصلا اولا هنوز مثلا این ما چون این فت لایف دقیقا مال ونکوور دیگه، من زمانی که من با کینک آشنا شدم این فت لایف تازه اولاش بود، بعد هنوز به صورت فتیش و اینا مثلا چیز شناخت نشد، بیشتر سوینگر ها بودن، یعنی بهشون گفتن لایف استایل مثلا اینجا تو ونکوور. من با سوینگر ها اول آشنا شدم
برکلا.
آره ولی خب مثلا یه مدت باشون بودم، نه حال نکردم خیلی زیاد، نمیدونم چیز نبودن، من نمیدونم دیگه. حالا موقع مخصوصا سال 2009-10 اینا بود داره.
پس سابقه طولانی داری توی این ماجرا.
ولی خب میگم وقتم زیاد افتاد توش دیگه، اینجای نبوده که مثلا بخوام فراموشش بکنم، همیشه عنوان یعنی مثلا حتی با اکسم هم که بودم خیلی سعی کردم نرم و آهسته تا جایی که مثلا شکرش وارد نشه و اینا باهاش مطرح میکردم، خلاص میخندیدیم جمعا شوخی و اینا با خودش مثلا من یه سری چیزا رو انجام میدادم که دوست داشتم این علاقم و این پشنم در حقیقت بمونه، نکشمش. در من مثلا به خاطر حالا ازدواج وانیلایی که کردم مثلا از بین نرد قرار نبود وانیلا باشه، من بهش گفته بودم، ولی خب درست بعد از اینکه عقد کردیم و اینا گفت من راحت نیستم وزیرش شده.
بده. حالا بگذاریم ازش، زیاد وارد مسائل پرسنالت نمیشم. به نظرت چه تغییرات و بهبودایی توی جامعه کینگ میبینی توی آینده؟ چه اتفاقی فکر میکنی بیفته یا چه اتفاقی امیدواری که بیفته، مخصوصا تو جامعه ایران؟
این که همین الان من دارم به فارسی با یک کسی که توی ایران هست در مورد این قضیه صحبت میکنم، این خودش یه پیشرفت خیلی بزرگ محسوب میشه. بعد نه نسبت به چند سال گذشته، و این به نظرم خیلی داره خوب پیش میره. و جامعه ایرانی هم فوق‌العاده پتانسیل بالایی داره برای این قضیه. فقط کسانی که مشکل میدونی کیان، مشکل کسانی هستن که این کینگ ها رو دارن، خودشون هم میدونن که دارن، ولی جرأت بیانش رو ندارن. خب
انکارش میکنن یا
انکارش میکنن. آره انکار میکنن و بعد همونا میشن مثلا مخالف کینگ و نمیدونم اینا. چرا؟ چون خودشون نمیتونن. مثلا در مورد گیام همینطوره، خیلی از گیام که مثلا میان قوانین ضد گی و نمیدونم اینا رو حمایت میکنن، مثلا قوانین ضد LGBTQ رو حمایت میکنن، کسانی هستن که خودشون گی بودن ازشون میباره، خب، ولی نمیخوان. مثلا یکی از بزرگترین ترانسفوبا خودش ترانسه.
آره پیش میاد اصلا که حالا کسایی که هوموفوبن یا ترانسفوبیا دارن با چیزن، با خودشون چون دارن اون شخصیت رو توشون بیشتر دینایش میکنن و پسش میذارن.
آره اینم این در مورد چیزم کینگ هم همینه دیگه، بعد حواستمون مثلا به اونا باشه در حقیقت.
پس آینده کینگ کو توی ایران فضاشو خوب میبینی؟
مثبت میبینم. آره ببین، به خاطر اینکه حالا درسته که یه مقداری به خاطر شرایط این 40 سال ایران عقب افتادیم از لحاظ فرهنگی، اما الان من نمیگم مردممون با فرهنگن و اینا، نه، به خاطر وجود تکنولوژی و اطلاعات آزاد و اینا میشه گفتش که مثلا میشه امیدوار بود که مثلا مردم اوپن مایند تر باشن و اینا.
و به خوشحالم که این ازت مشتم.
آره پذیرش ما ایرانی ها خیلی خوبه تو خیلی موارد. من تو اطرافیان خودم حداقل خیلی زیاد این قضیه رو دیدم که با یک مثلا جرقه یه هایی مثلا کافیه فقط مثلا چیزی رو بگی که واقعا بدونی که اون آدم بیدار میشه، یه هایی مثلا تحول ایجاد میشه درش و تمام مثلا اون چیزای ساختارهایی که مثلا تو ذهنش بوده و اینا رو قشنگ میتونه مثلا بریزه پایین و بهشون شک بکنه. یعنی critical thinking یه چیزی هست که مردم ما بدون این که خودشون بدونن دارن. حالا مثلا بهتره که بدونیم که چیه و ازش بیشتر استفاده کنیم به عنوان آدم های مثلا critical thinkers، ولی من مردم خودمونو مثلا اینجوری میبینم که آدمی هستیم که خیلی پتانسیل پذیرشمون خیلی بالاست.
موافقم باهات. خیلی عالیه، مرسی که موافقت کردی با هم صحبت کنی. خیلی خوشحالم که صدات شنیدم بعد از این همه مدت و در مورد این مسائل با هم صحبت کردیم. حالا اپیزود بیاد فردا فکر میکنم تقریبا ادیتش که پابلیشش کنیم. خودت هم گوش کن، لذت شده.
آره قبل از پابلیشش میخوای
بدیم گوش کنم؟ حتما میفرستم برات. آره خیلی ممنونم ازت که بودی، خیلی ممنونم ازت صحبت کردی.
خواهش میکنم. مرسی از تو که قابل دونستی منو.
بدت بشم. من تو اپیزود دیگه هم فکر میکنم وقت تو بگیرم اگر وقت آزاد داشته باشی، چون خیلی صحبت لذت بخشی بود، مطمئنن هم برای من خوشحال کننده است، هم برای شنونده ها جذاب.
مرسی. من در خدمتتون هستم عزیزم.
بدت بشم. ده
قربون تو برم.
ممنونم از
برم. سلام برسون برای کسایی که من میشنستم.
شب خوبی داشته باشی.
قربونت برم. مرسی. میبوسم
ات و
کسایی که خودت میدونی هم میبوسم.
بدت شم. بوس به
قربونت. خداحافظ.
بله خداحافظ. مرسی که تا اینجا همراه بودین. یادتون نره اینستاگرام کشف صمیمیت رو فالو بکنید، برای دوستا و آشناهاتون بفرستید، صمیمیت رو ترویج بدید که همه گیر بشه. لینکش رو براتون میذارم. و فراموش نکنید سکس و فتیش تابو نیست، یک جنبه اساسی و مهم در زندگی ماست و به اندازه هر قسمت دیگه ای از زندگی اهمیت داره، باید بهش توجه بشه و ازش نباید خجالت بکشید. خودتون رو اکسپلور کنید تا میتونید از هم دلبری کنید. تو اپیزود بعدی در مورد روابط باز صحبت میکنیم. ممنونم که گوش کردین. ماچ بهتون. خدافظ.